رادیو فرهنگ.
با برنامه صفحه کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه صفحه کلاژ برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه
صفحه کلاژ.
بهمن مفید، متولد 25 مرداد 1321، یک روز بعد تولد 78 سالگیش از دنیا رفت. وی از 5 سالگی با نمایش‌های پدرش وارد عرصه تئاتر و سینما شد و از سال 47 تا 59 در سینمای ایران حضور داشت. در بیش از 70 فیلم بازی کرد، از جمله فیلم‌های قیصر، توقی، تشکل و پس از انقلاب سرود تولد. بهزاد فرانی که خودش را عضوی از خانواده بهمن مفید می‌داند با تایید خبر درگذشت این بازیگر تأکید کرد که سرطان او را نکشت، بلکه قصه او را کشت. بهزاد فرانی که در سالهای طولانی با خانواده هنرمند مفید دوستی و ارتباط داشته است با تایید این خبر گفت: هنگام مرگ بهمن من بالای سر او بودم، الان هم حالم خوب نیست، چرا که همش فکر میکنم در این 20 سال گذشته چقدر او دوست داشت کار کند و عده‌ای نگذاشتن، نه تنها در سینما بلکه اجازه حضور روی صحنه تئاتر را هم به او ندادند. این بازیگر افزود: سرطان بهمن مفید را نکشت، قصه او را کشت. آنها که نگذاشتند بهمن مفید به کاری که عشق داشت بپردازند، باعث مرگ او شدند، همانطور که جلوی کار ناصر ملک‌مطیع و فردین را هم گرفتند. بهزاد فرهانی تاکید کرد: من عضوی از خانواده مفیدها بودم، شاگرد استاد غلام حسین مفید، شاگرد بیژن مفید و شاگرد خود بهمن. از دهه 40 با هم کار میکردیم. واقعا متاسفم.
تو میدی تنگ غروبی پچر پچر چکرک کشتم پایین در دکونه بستم، اومدم تو عرق فروشی سر کوچه نشستم، گفتم اقدس بیاد برای رستم. تو میدی اقدس اومد نشست برای رستم، یه حدیم یه سرکل میدونه اینجوریه اومد پشت ما دست گوشون شونه اقدس، نفهمدم چطور شد پا شدم، یک دو سه چهار پنج زمندار اومد دستم صورت یه رو بیریش کردم نشستم. حالا اقدس برای هستم. استکان اول رفتیم بالا، گفتن سر کوچه دعواست، گفتم هستم. یو کافه شلوغ شد، زدن شیشه ها رو شکستن، آژانا اومدن در کافه رو بستن، دلخور بلند شدم رفتم خونه اقدس نشستم. یه سیگاری بار زد گفت هستی، گفتم هستم. دومیشو بار زد گفت هستی، گفتم هستم. کشیدم ننگ من شدم رفتم رو پشت اون بغل قفسی که هفتم نشستم. یهو دیدم یک توقی این هوا قریب باغ کرده اومده نشسته برای هستم، شیشه دادم بگیرمش افتادم تو حیات خلوت، شیشه و لوستر رو همه رو شکستم. یهو اخواب جستم پام خود به کتی آبجی شریخ رو پام سوخ، حالا پامو بستم.
حالا اقدس
نیست برای دستم، اصلا اقدسی نیست برای دستم. یادم افتاد که عمری در کافه ها رو بستم، خواب بودم دومندش، اصلا من اهل این حرفا هستم.
یادی از بهمن مفید و همچنین آهنگ بسیار زیبایی غمگین چو پاییزم از تورج نگهبان عزیز، زنده یاد ترانه‌سرا شاعر نویسنده، شروع میکنیم برنامه 137 صفحه کلاژ. سلام، سلام خدمت شما عزیزان، امیدوارم که روزهای خیلی خوبی را سپری کرده باشید و سپری کنید و هرچند که از کشورمون بوی غم میاد. هر دفعه که این برنامه را شروع کنم باید ببینم چه کسی فوت کرده از بزرگان و به یاد این عزیز برنامه را شروع کنیم. بهمن مفید به گفته بهزاد فراهانی سرطان باعث مرگش نشد. به قول زنده یاد فردین، هنرمند دو بار میمیره، یک بار مرگ طبیعی و دوم این که اجازه نزن روی صحنه بره و بازی کنه، چه تئاتر چه سینما و چه کارهای دیگه. متاسفم که در عصری زندگی میکنیم که حکومت نمیدونم چی باید میگن شتر گاو پلنگ بر ما داره اداره میکنه مملکت را و بر ما دارن حکمرانی میکنه. امیدوارم که نفسهای آخرشون باشه و همچنین خوشحال باشیم و امیدوار بمونیم که تا آخر امسال ریشه این جهل و جور و فساد کنده بشه. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی برنامه 137 را با فرمتی جدید شروع خواهم کرد. هیچ فرقی نمی کنه، فکر نکنید که میخوام تغییر اساسی در برنامه بدم، خیر، قرار نیست برم روی مبل بشینم و تلویزیون نگاه کنم یا برعکس روی تلویزیون بشینم و مبل نگاه کنم. قراره که پیشنهادات و انتقادات و نظرات شما را، به خصوص رسیده از دوستانی که میگن حمید اینو پخش کن، حمید اونو پخش کن، به نام خودتون بخونم یا بگم که این تقدیمی از دوست عزیزمون، هرچند که اگر شما بخواید که اسمتون نام برده بشه. داستان هفته را بهش اضافه کردم، حیف اومد. داستان هفته یکی از برنامه‌های قبلی بود، آیتم های قبلی برنامه بود، قبل از برنامه دی ماه 96 آبان 98 بود، معذرت بخوام، و کلن بعد از آبان 98 فرمت کلن من عوض کردم. بریم و داشته باشیم این هفته از روحانی و کرونا و محرم که انداخت گردن مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری گردن مراجع تقلید انداخت و جالب این که محرم شروع شد و دارم تو سر کله هم دیگه میکوبن و ایشالله که گربه هست و هیچ کسی هم به توسط آقا امام زمان و آقا و عبدالله مطمئنن کرونا نمیگیره به گفته علم الهدا، و این محرم و سفر است که انقلاب را زنده نگه داشته است، چون اگر اینا تخته میکردن درشون میدونستید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. هرچند که دیدید که دو سه مادر مساجد رو بستن، هیچ اتفاقی نیفتاد جز این که مرگ و میرا کمتر شد، ولی خب دوست دارن که مرگ و میرا بالا بره. از محرم و کرونا، از روحانی و کرونا، از فاجعه‌ای که فدراسیون فوتبال به پا کرد و برای کمتر از 30 روز بودن آقای مارک ویلموتس باید 8,200,000 یورو بجز پولی که باید به دستیاراش بدن پرداخت کنن که 2,000,000ش دادن، 6,200ش مونده که به موقعش خواهیم پرداخت، از فرانسه صحبت کردن شورای شهر، عضوی از شورای شهر خرم‌آباد میذاریم براتون فیلم، تا به اشتراک گذاشتن فیلم توهین شهردار یا شهردار آبادان باید باشه که به مردم توهین میکنه، تا خیلی چیزای دیگه آنتیک برنامه. خلاصه برنامه پرملات. من فکر کنم که برنامه رو از 1 ساعت و 30 دقیقه یه مقداری بکشمش 1 ساعت و 40 دقیقه 45 دقیقه، یواش یواش دیگه از 30 دقیقه شروع کردیم صفحه کلاژ رو، کردیمش 55 دقیقه، بعد شد 1 ساعت و 30 دقیقه، و حالا احساس میکنم که داره هنوز جا که بکنیمش 1:45. با من باشید و منم رفتم موامو سلمونی، موامو کوتاه کردم و البته ریشمو نزدم، گذاشتم هفته دیگه از این موتور دست موتور رکسیا بذارم. حالا بعضیا بگن نه، بعضیا بگن آره، دیگه حالا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. و اینکه برنامه 137 مصادف شد با 50 سالگرد تولد بنده، تولدم مبارک، خیلی ممنون، تشکر از لطفتون. دیگه وارد نیم قرن دوم شدیم، ببینیم چه خواهد اتفاق افتاد. با من باشید با برنامه 137 صفحه کلاش. خیلی زیاد صحبت کردم.
به خاطر هیچ کس، به خاطر هیچ چیز، هیچ آدمی قرار نیست خودش رو اذیت کنه، اونم تا مرزی که فکر بکنه کل زندگی زیر سوال میرسه. خنده داره رفت که رفت، خبری نشده. اگر ما فکر بکنیم با نبودن یه نفر ما از پا در میایم، معلومه خیلی مغزمون خواهد. و اگر فکر میکنیم با نداشتن آده یه مدرکی یا ویزایی یا یه ساختمونی یا یه ماشینی یا یه جواهری کارا خراب میشه، واقعا باید بدونیم عیدی از واقعیت و حقیقت بدونیم. فکر ما بزرگ میکنم بشه مزید. بعد این همه عجله داریم که دامو تموم کنیم، لیسانس تموم کنیم، دکترا رو تموم کنیم، ازدواج کنیم، بچه دار بشیم، بچه ها رو سر و سامان بدیم. ببین جالب، آدم این همه بدبه برای که به این همه عجله برای رفتن کجاست؟ یه مقدار با اینا رو واقع بینانه بشیم.
دوستان عزیز، من دو تا عذرخواهی به شما بده کنم برای برنامه قبلی که در مسافرت به سر می بردم و برنامه رو ضبط کرده بودم، فرستادم برای جناب بهبهانی و جناب اوحدی، رادیو فرهنگ و تلویزیون، رادیو تلویزیون میهن. یک مادر و دختری داشتن از خون بچهشون میگفتن که پایمال نخواهد شد. من عذرخواهی میکنم، گفتم که مسافری بوده از هواپیمایی اوکراین، پرواز هواپیمای اوکراین که توسط سپاه منهدم شد، که اشتباه کردم، از شهدای آبان ماه 98 بود. عذرخواهی میکنم. و دوم این که عذرخواهی میکنم نمیکنم، حقشه و باید این کار انجام میدادم. من در ادیت اول این برنامه، زمانی که اون بیشرف آخوندک داشت توهین میکرد به حضرت حافظ، آخرش یک میمونی یک کار خیلی بدی زشتی انجام داد که من در ادیت اول برش داشته بودم، ولی در ادیت دوم فراموش کردم. ولی خب حقش دیگه، در سایس کنم شما هم با من هم عقیده بودید و شما هم صد یادتون رفته. ولی گفتم قبل از این که برای من ایمیل بلند بالا بفرستید که در شأن این برنامه نیست و یه مقداری رعایت کن فلان اینا، در صورت من زودتر عذرخواهی کردم، چون دست به عذرخواهی خوبه. ولی تصمیم گرفتم از شروع نیم قرن دوم زندگیم، گفتم که یه تغییراتی در اخلاق و رفتار خودم بدم دیگه، فقط مواظب باشید. صحبت آخوند و آخوندک کردیم، آخوند کم داریم، روحانی کم داریم، آخوند زیاد داریم، روحانی کم داریم. از این چرت و پرتا گوش کنیم ببینیم یارو آوردن توی تلویزیون، ببینیم چه عراجیفی میبافه. و من یاد نه ازده بید اینا ببینیم، بعد یاد شادروان کسردی هم خواهیم کرد.
حاضر سال 1399، از نگاه شما که بالاخره عمری هم در راستای نشر فرهنگ معارف اهل بیت و قرآن کریم که این حوزه فعالیت کردید، یک روحانی در واقع حال حاضر ما چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
بله، سوال هم سختیه، هم دیگه من چون قراره که خیلی مکشوف عرض کنم، ما تو کشورمون آخون زیاد داریم ولی روحانی کم داریم. این هر کسی که امام به سرش بود ما میگیم آخوند، اما روحانی اون کسی است که مردم وقتی پا منبرش میشینن یه چیز گیرشون بیاد، یاد خدا بیفتن. و یادم میاد که آیت الله مظاهری وقتی درس اخلاق میگفتن در قم، الان که در اصفهان هستن، این درس اخلاقی که میگفتن در واقع با بسم الله همه عشق میریختن، حال داشتن و عملشون مردم رو سمت خدا دعوت کنه. ما الان به هر حال کسانی داریم که اینا مردم توجه میدن به سوی خدا. و یاد اونم باشه آ محیا که ماها دین نیستیم، ما روحانیون دین نیستیم، ما بلندگوی دینیم. یعنی ما اسلام نیستیم، ما بلندگوی اسلامیم. ممکن بلندگو هم خودش خراب بشه دیگه، پس اگر یه چیزی از من دیدن به پای دین نگذارن. دین یه چیزه، ما بلندگوی دینیم و حرف دین و حرف خدا و پیغمبر رو قرار به دیگران منعکس کنیم.
یه ذره در این رابطه تو
دین نیست، یعنی ما حرف خدا و پیغمبر رو به دیگران ابلاغ میکنیم، مثل یه بلندگوی میمونه که تقویت میکنه و صدا رو میرسونه. ما صدا رسان فرهنگ قرآن و اهل بیت هستیم.
و هیچ
بله من تا الان نمی‌دونستم روحانی و آخوند با هم فرق دارن. آخوند زیاد دین، روحانی کم داریم. بعد ما دین نیستیم، ما مذهب نیستیم، دین خراب کردن. خودشون میدونن چه گندی زدن، دیگه نمیدونن با چه کار کنن جمعش کنن. شادروان کسروی یک جمله خیلی زیبایی داره، یک حالا جمله است، مقاله است، داستانه، که اگر سپورها یا همون رفتگرها اعتصاب کنن که محله را یا منطقه را شهر گند برمیداره، اگه دکترها اعتصاب کنن که خب مریض ها رو دست میمونن و میمیرن، اگر کارگرها اعتصاب کنن که خب مملکت نمیچرخه چرخش، ولی اگر آخوندها اعتصاب کنن هیچ اتفاقی نمیفته و به من و تو و من و شما ثابت شد تو این قضیه که بعد از کرونا که مجبور بودن در مساجد را گل بمالن و ببندن، دیدید که هیچ اتفاقی نیفتاد و بعد از بازگشاییش بازم دیدید که بازم چه مکافاتی شروع شده، چه اتفاقاتی افتاره میفته. ولی علم الهدا میگه که به همین قبله محمدی 300 هزار نفر بعد از بازگشایی مجدد حرم رضا آمدن زیارت، ولی هیچ کدومشون کرونا نگرفتن. ولی تمام این کرونایی ها از این مجالس لهو و لهب و بزن به رقص و عروسی و شما رفتنه که اونا باعث شدن، نه ماها. حالا این 300,000 نفر چگونه این بابا نشسته چک کرده؟ من خب امام رضا آمده تو خوابش گفته که یا سید، مثل یه روح حاجی فیروز هم میمونه، نه حاجی فیروز نه، مثل این بابا نوئل اسلامی. این آخوند خیلی های کلاس بود، خیلی آمد ادای تنگا رو در آورد، گفت ببخشید اگر دین رو خراب میکنیم، ما مقصر دین نیست و ما آدم های بدی هستیم. آخوند بچه پر رو هم داریم که اینم گوش کنیم، بد نیست.
دنیا نشسته داره تلاش میکنه نظام جمهوری اسلامی رو از هم بپاشونه بیاد اینجا حکومت کنه، غافل از این که افرادی که اینجا دارن تلاش میکنن برای حفظ نظام، حواسشون به همه جای دنیا هست، حتی تو دل آمریکا طرف رو پیدا میکنن میکشونن میارن اینجا. حواستون باشه، دست از پا خطا کنید میکشونن میارنتون. دوران بزن در رو تموم شد.
این چرا با ناز و ادا صحبت میکرد؟ دوران بزن در رو تموم شد، رو صحبت کن مردی که بی پدر و مادر. این منظورش جمشید شارمهد بود که بازم جمهوری اسلامی یه بلوف زد و این جقجقه نظام پرید وسط که از آمریکا طبقه ششم FBI کشوندنش آوردنش ایران و از این چرت و پرتایی که به این اراذل و گوساله ها میگن و اینا هم میان پخش میکنن که دوران بزنده رو تموم شد. دقیقا دوران بزنده رو بدجوری تموم شد، زدن قاسمتون رو که کتلت کردن، ابو محمد مهدی مهندستون هم که دیگه از مهندسی رفت جای دیگه دیگه. آره دوران بزندر رو تموم شد. قبل از این که بریم سراغ اولین آهنگ، دومین آهنگ، البته چون اولین آهنگ که همچو غمگینم، همچو غمگین چون پاییزم، یه چیزی ترانه بود از تورج نگهبان عزیز، بریم یه آنتیک گوش کنیم و بعد بریم این بشوره دیگه. همین
داستان بگم، اول تو جنگ صفین یکی از اصحاب امیرالمومنین دستش قطع شده بود، بعدش دستش هم جو آورد، گفتش یا علی این دست من قد شد، حضرت دستشو گذاشتن سر جاش، یه چیزی خوندن، بعد این دستش دید که چسبید، گفتش براشش اون چی خوندید الان؟ گفتن حمد. بعد این حالت با حالت استخفافی گفتش که حمد مثلا یه چیزه همین مثلا. حضرت خیلی ناراحت شدن، اصلا ول کردن رفتن و بعد این دستش افتاد.
نمیخواستم بیام تحلیل بدم ولی واقعا باید بیام اینا رو تحلیل بدم. حیف قبل از اینکه بریم آهنگی گوش کنیم، همین یا حمد سوره خوندی مرد حسابی، ما فکر کنیم الان میگیم کوتی ملکوتی هم چیزی بابی خیال. بعد هسته علی چون ناراحت چون نافرم یا اینجوری کرده دوباره دستش افتاده. بریم یه چی گوش کنیم و بیای.
یک نفر خسته و تنها بغض من پیش دل جا بی تو آدم سابق نشده من دیگر عاشق نشده بردی هوای مرا هیچ که ماجرای هم نشدی ما برای هم نشدی برونی تو جان مرا پر پر کردم
چه چیزی باعث میشه که یک برنامه تلویزیونی بین مردم بگیره؟
پخش. ببینید شما یه برنامه به صورت خیلی بد. اصلا هیچ بشین جلو دوربین دستتون تو دماغ. اینو هر شب رأس ساعت 10 تلویزیون پخش کنه. هر شب هم پخش کنه. آینه اصلا کوتاه نیست. رأس ساعت 10 اینو پخش کنه. ما اول همه میگن این چیه؟ این بی‌نزاکتی یا چیه؟ این بدآموزی یا چیه؟ تلویزیون پخش میکنه بزن اون کانال. ماه دوم میگن هیچ که نداره تلویزیون. بسن ببینیم این یارو هنوز دستشو میکنی تو دماغش. ماه سوم میگن دیدی جدیدن دستشو چجوری میکنه تو دماغش. بزن نگاه کنی. از ماه چهارم بعد صبح بود و آدم میان سر کار میگن آقا دیدی دیشب چجوری دستشو کرد تو دماغش. بعد سر سال جایزه بهترین دست تو دماغ کردن تعلق میگیرد به از سال بعد هم میشه جزو فرهنگ. به همین راحتی.
همونجور که میدونید محرم شروع شد. خیلی سرصدای زیاد پا کرد. از 20 روز 25 روز یک ماه به محرم مونده. آیات اعظام، مراجع تقلید، خامنه‌ای، حدادیان بالا برن پایین بیان، ما باید گوش کنیم به وزیر بهداشت، وزیر بهداشت گوش کنه به اون گروهی که درست کرده برای پروتکولا و یعنی آخرش هوتوتو همه گذاشتن کنار و با حفظ فاصله اجتماعی و رعایت فاصله و اینا شروع کردن به زنجیر زدن و سینه زدن و از این صحبت ها که اصلا اینا یعنی شما رعایت میکنید منم رعایت میکنم یا اینا هم رعایت میکنن. تو این هول و هوش این آخوندهای در پیچیشون رو ریختن زمین، یعنی ریختن که بگن آقا ما نمیتونیم، چون آخوندهایی که معروف نیستن، همون آخوندهایی که آخوندن روحانی نیستن. من نمیدونستم روحانی و آخوند تو این برنامه فهمیدم بعد 137 برنامه فهمیدم که آخوند کیه روحانی کیه. البته هر روزم نمیدونم کیه. ولش کنید. حالا بریم یکی از عربده کشی های آخونده که کرونا چیکی کنده غلط کرده کرونا امام حسین و فلان کنه و گوش کنیم و برگردیم بعد بریم سراغ اون یکی آخونده دوزاری دیگه شون.
پای محرمتون گریه کنا علم کشا سین زنا چای ریزا مسا سیاهی به کوبا بایستید پای محرمتون. امسال محرم رو از ما بگیرن. خیلی از اونایی که مریضن میگن خب پارسال نبود چی شد امسال هم نباشه سال بعد هم نباشه. نمیذاریم نسل های بعد بخونن که یک سالی روزه حسین به خاطر یه ویروس تعطیل شد. محرم شناسنامه شیعه، محرم شرف شیعه، محرم روح شیعه، محرم احیای شیعه، محرم وجود شیعه، محرم همه چیز شیعه. ما نخواهیم گذاشت آقامون تنها بشه. ما وای میستیم زنگ بباره بمیریم پای حسین وای میستیم.
بالله میستیم، بالله میستیم، بالله میستیم، به حضرت زهرا میستیم پای عدیت.
ای الهی به حق همین شب عزیز که شب سوم چهارم محرم به اون سوم محرم باید باشه بیس پای محرم و ابا عبدالله که همون خشته زور گردن کروات کنه، فردای آزگار کرونا بگیری، بفهمی که یه مماس چقدر کره داره. در حالی که کربلا تا 13 ماه محرم تخته تعطیله و آقای سیستانی، آیت الله سیستانی حرام اعلام کردند محرم را. ببینید فاصله رعایت اجتماعی اینا رو فقط ببینید تو این فیلم. بعدا این عربده کشی یه رو آخونده کاملا ثابت میشه بهشون که میخوان پای این محرم بیستن. واقعا این محرم و سفر است که این انقلاب را زنده نگه داشته است. واقعا دارم میگم. بله دیدید که چقدر جالب رعایت فاصله را کرده بودن، لختم شده بودن، سر خوش می س س س س س اینجوری میکردن. من قشقون هیئت بودم، اما میدونم این عد اصولا را که این مده ها در میارن چه موقع ما باید قش میکردن و شور و شوق حسینی میدادیم به گفتم شور و شوق حسینی میدادیم. یاد عزاداران هیئت های یز افتادم که هفته پیش این برنامه را تقدیم کردم به این عزیزان که شعور حسینی داشتشون، نه شور حسینی. و اون یکی از این مدده‌های خیلی معمولی، خیلی کی بود اسمش، اسجی یادم رفته، کویتی پور، نه یکی دیگه بدری، که خیلی جمع میشن تو خرمشهر، خیلی جالب سینه میزنن، یه دایره میزنن جالب سینه میزنن، اعلام کرد که من امسال به هیچ عنوان به خاطر کرونا مجلسی نمیرم و هیئتی هم شور حسینی رو براش درست نمی کنم. بریم سراغ یک آخوند دیگه که اون یکی عربده کشتر از این یکی. بعدش میریم سراغ گندهشون یواش یواش، اون روحانی، میریم روحانی در آتو محرم چی گفته. ولی اول این آخوندکار رو گوش کنیم که انداختن وسط که عربده کشی کنن، که به امید آقا امام زمان حضرت عباس دو دست بریدش، من قسمش میدم که اینا رو کرونا دوچار کنه که بفهمن یمن ماس چقدر کره داره.
این دم و دستگاه صاحب داره، این علم صاحب داره. وقتی تو اومدی زیر علم امام حسین مهر ابوالفضل بپیشونید خورد.
کرونا سگ کیه؟
داد میزنم و میگم اعتقادمه عزیزان من. من کارم منبره، شبی یکی دو تا سه تا منبر میرم. تمام شعبان تو خونم روزه بوده، تمام ماه رمضان، شبای احیا تو کمر هم 900 نفر تو خونه ما سحری خوردن،
تو خونم روزه بوده.
دهه کرامت جا سوزن انداختن نبوده، تو کوچه رو داربس بستم روزه بوده. یه فر تو این قوم که از دست نبرید خون بیرون میکشن نیومده بگه ست صادق من تب کردم. همه جا هم گفتن آقا اگر کسی تو روزه ها، نه این که بری بیرون کسب و کار داشته باشی، بعد از در که رفتی بیرون ست ماسک بزن. من از اون خبر ندارم، اما معتقدم تو مجالس اهل بیت ویروس تحت فرمان آقا و مولای ما ابی عبدالله روزه.
ست صادق نیومدن بگن بخاطر اینکه همشون مردن دیگه، نیومدن بگن دیگه، نتونستن بگن، یعنی انقدر حالشون خراب بوده نتونستن بگن. بکنید این کارا، خیلی هم خوب، خیلی هم عالی، خیلی شیک و مجلسی انجام بدید. به خدا ما خیلی راضییم سال آینده کمتر و کمتر و کمتر بشید. بالاخره گفتم که این محرم سفره که شما را نگه داشته. حالا از حق بذاریم کراهی نگیم مذهبی یا مذهبی ها. دو سه روز مونده بود به محرم شروع بشه، مردم انگاری که سگ دنبالشون گذاشتن. حالا عروسی نگیرید، اتفاقی نمیفته. دیدید یادتون بوده باشه قبل از کرونا همیشه دو سه روز مونده بود به محرم، هرچی عروسی دنیا بود میومد تو هم دو سه روز نزدیک محرم و سفر انجام میشد اینا. حالا کار نداریم، مذهبی ها رو داریم میزنیم. آقای عزیز، خانم محترم، خدا شاهده کرونا با دیدن این یه تیکه فیلمی که الان براتون پخش میکنم، خدا شاهده شرمنده شده، زنگ زده میگه حمید لاغر اینا هم بگو بابا دمت گرم دیگه، هی مذهبی ها رو نکوب. خب خودمونم مشکل داریم، اینم ببینیم. موسیقی علی ارزان دیدید اینه وضعیت حال حاضر مملکت ما. رژیم که کمک اصلا نمیکنه، حکومت هم که ولش کن، رژیم حکومت همشون یک چه فرق نمیکنه، دولت مردم هم خوشون با خودشون نیستن. وقتی هم که گیر میدیم آه کی داده کی گرفته ولمون کن بابا، چه اتفاقی میگه میخواد بیفته. من نمیخوام کلمه لفظ بیشعور و فلان و فلان بیارم، ولی بیمعرفت هایی هم هستن که بلند میشن تو این شرایطی که اصلا رعایت نمیشه، اصلا به فکر نیست حکومت برای مردم، بلند میشن میرن شمال. گوش کنید ببینید، آدم باید یه میخ به خودش بزنه، یه طویله به چی شد؟ یه میخ باید به خودش، یه سنبه به دیگران. ولش کن دیگران، همون همونی که شما میگید درسته. بریم اینم گوش کنیم، همش نباید بگیم اینایی که میرن عزاداری هستن، کسانی که برعکسش هم میرن که زبون علم الهداها دراز میشه دیگه.
هرچند که از مسافران خواسته شد از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند، اما مازندران این روزها شاهد حضور مسافرانی از اقصی نقاط کشور هست.
از کجا تشریف آوردید؟
کرمانشاه.
از وضعیت قرمز مازندران که خبر داریم؟
نه والا خبر داشتیم، ولی دیگه بعد چند ماه بیکاری الان بیکار مرخصی گرفتیم اومدیم.
از کجا تشریف آوردیم؟ مشهد مقدس. چی شد که مازندران انتخاب کردیم با این شرایط قرمزی که داره؟ مشهد هم قرمز فرق نمیکنه.
مجردی بودیم دیگه، رفیقا گفتیم بیان دیگه.
لاز هوا ایناش خوبه، ولی خوبه کمی واسه لاز لاز کروناش یه مقدار واسه خطر داره.
امید از کجا تشریف میارید؟
از تهران.
بعد وضعیت بیماری مازندران میدونید چیه؟
بله تا حدودی اطلاع دارم.
خب ما الان 5 ماه خونه ایم دیگه، تو این 5 ماه واقعا بچه‌ها خسته شده بودن. بعد اومدیم یه ذره دور رودخونه بشینیم، باز میریم شهر خودمون دیگه، داخل شهر نمیریم.
ایشون ساکن همینجا هستن، مجبور شدیم بیایم، واقعا کار اشتباهی اومدن.
بابا کجا وضعیت قرمزه؟ ما همه آزمایش گرفته، همه رعایت میکنیم. آه ما در خدمت، ما از خوزستان اومدیم، اونجا هم نیست دیگه، تموم شد.
والا اومدیم دیگه،
اومدیم با سر بزنیم به خانواده هم. تو این شرایط فکر میکنید میارزه؟
در خانواده است دیگه. آره،
رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی توسط مسافران بهترین فرصت برای جولان کرونا است.
تو وضعیت کرونا لب ساحل چرا ماسک نداری؟
والا ماسک جای شلوغ میزنن، اینجا که کسی نیست، خلوته.
ما از ویلا تکون نمیخوریم، کل مایحتاج رو تهران خرید کردیم آوردیم اینجا.
وضعیت مناسبی نیست، هم خودشون بیماری رو از جای دیگه منتقل میکنن و همین که وضعیت استان وضعیت قرمز هست و اونها مبتلا میشن. توصیه ما این هست که به هیچ وجه استان مازندران مسافرت نکنید.
ها کوکا چیه مگه؟ ما خسته بودیم آمدیم اینجا، رعایت هم داریم میکنیم، ماسک نمیزنیم؟ خب نزنیم، ما ای پشته که کسی نیستش که اینجا، ما همش تو ویلا هستیم، ما اصلا برای ما مهم نیست، بیکار بودیم پس ما خسته شدیم، بس دیگه. آقا خجالت بکش دوست عزیز، منم رفتم مسافرت، منتها این کجا و اون کجا، میگه چکمه شمر لعین و چکمه ام شهین هر دو از چرمند، اما این کجا و آن کجا. دوست عزیز قربونت برم، اگر اروپا مردم میرن مسافرت، آمریکا میرن مسافرت، شاید رعایت نو، من آمریکا رو نمیدونم، من اروپا رو دارم میگم، آمریکا که میگن دست کمی از ایران نداره، ولی کل الاجمعین رعایت کن برای خودتون میگم. چرا باید ایران هنوز مرگ و میرش سرقمی باشه؟ روز ابتدا تا الان، گفتم ابتدا دوستان، کرونا از آبان ماه، اواخر آبان آذر ماه در ایران بوده، من نمیگم، مجری تلویزیون داره میگه. گوش کنیم خیلی جالبه، از محرم کشتیم تو کرونا داشته باشه، چقدر معکوسه ها. گفتم معکوس، یاد یه پرواز داشتم از انگلیس به آمستردام، یک پیرزن نمیدونم جیبوتیایی بود سومالیایی بود، این بغل دست من نشسته بود، تو هر چاله هوایی که میرفت شیعه هم بود، از موسی بن جعفر رفت یهو به امام حسین، خدا شاهده مایکل شوماخر اینجوری معکوس نمیکشید که این از موسی بن جعفر شماره 7 کشید به امام حسین. بریم مجری برنامه رو گوش کنیم ببینیم چی میگه.
موضوع
سرماخوردگی آنفولانزا که به نوشته مریم خباز در صفحه جامعه روزنامه جامعه جمع توی 9 تا استان 15 نفر متاسفانه به خاطر آنفولانزا درگذشتن. تیتر هست سرفه های مرگبار، بعضی از استان ها بیشتر و کمترن. بعد ترفند هایی برای مبتلا نشدن گفته و مسائل مرتبط با این موضوع. عرضه واکسن آنفولانزا تا یک هفته دیگر تیتر گزارش پیشنهادی به قلم خانم فریبا خان احمدی در صفحه اجتماعی روزنامه ایران و در زیر تیت میخونیم وزیر بهداشت دو نقطه آنفولانزا تا 10 روز آینده فروکش میکنند. خب بله جناب وزیرم نمیگفتن هر بیماری میاد شایع میشه در حد آنفولانزا اینه. خب بله بعد از یه مدتی فروکش میکنه، ولی واکسن آنفولانزا تا یک هفته دیگه تازه میاد. چند وقت پیش یکی از مقامات وزارت آموزش و پرورش حدود 10 روز پیش گفته بودن که شیوه و دستورالعمل پیشگیری از آنفولانزا رو به مدارس ابلاغ کردیم. دست گلتون درد نکنه، پاییز داره تموم میشه، بیماری اومده کلی رو درگیر کرده، متاسفانه خیلی هموطنان جانشون از دست دادن، جانشونو واسه آنفولانزا. تازه شیوه ابلاغ کنیم، تازه واکسن میاد. این سرعت عملتون آدمو شگفت زده میکنه. این خیلی سریع، این واکنشای سریع، پیشگیری، اطلاع رسانی، اصلا آدمو شیفته این سرعت عمل میکنه.
چه توصیه‌ای داری به مردم؟
من از مردم خواهش میکنم که ماسکشون رو بزنن، رعایت کنن تو جامعه. همیشه من الان 45 روز نزدیک اینجا رو بهبودیم دیگه انشالله، ولی این بیماری سخته، حتما مواظب خودتون باشن. ولی سخت سخت دیگه، ولی درگیر این بیماری نشن توصیه میکنم. خواهش میکنم ماکسشون رو بزنن، رعایت کنم که انشالله رفع بلا بشه.
آن تیک بعدی برنامه خیلی خفنه، بریم گوش بدیم و بشنیم و ببینیم چیه، بعد میگریم تحلیلش حتمیه.
که روز سوم بیعت یه نفر اومد گفت یا رسول الله، گفتی نماز بخون گفتیم چش، گفتی روزه گفتیم چش، گفتی حج گفتیم چش، به اینا راضی نشدی، دست پسر عمت علی رو گرفتی به عنوان وصی بعد خودت انتخاب کردی، اینو از طرف خودت گفتی یا از طرف خدا؟ پیغمبر فرمود ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، من از روی هوا و هوس حرف نمیزنم، هر چه که میگویم وحی مطلق است. گو خدا گفته، گو آره، گو اگه خدا گفته یه سنگی بیا تو سر من بخوره من بمیرم آقایی علی رو نبینم، سنگی خورد به سرش از مقعد و تهیگاهش بیرون آمد و به درک واصل شد، خدا اینو زده تو قرآن.
والا آخه نمیدونم. خب بابا یارو یه سوال کرده، خدا یا رسول الله اینه تو گفتی یا خدا گفته؟ خب همین چیزی دیگه، بعدی که نمیتونست بپرسه چه یا رسول الله نافر میداشتی چون بابا گناه داره. یه سوال کرده، اون یکی گفته آقا یه حمد سوره خوندی دست ما وز شد، دست شد دوره قطعش کرده. بابا مگه اینا پیامبرای مهربانی نیستن؟ والا دیدی بریم باید بشوره ببره پایین دیگه، بریم یه چی گوش کنیم و برگردیم.
تابان منی تاب توی درد و جهان، گوساله داخلش داره و اینکه میلان هم میدونید دیگه پایتختش ایتالیاه، از اون اومده.
خب میگن که اولی صیغه محکمی تو گوشه دومی میزنه، بعد دومی ازش میپرسه جدی بود یا شوخی؟ اولی جواب میده جدی جدی، بعد دومی در جواب میگه که اولی در جواب میگه که خدا رو شکر جدی بود، وگرنه من با کسی شوخی نداشتم.
بله عزیزان، قرار شده در این برنامه، از این برنامه بعد، دوستانی که فیلمی دارید، تصویری دارید، آنتیکی دارید، نوشته‌ای دارید که به این برنامه میخوره را برای من از طریق ایمیل که این زیر دم و ساعت میاد و میره بفرستید، یا به جناب بهبهانی یا جناب اوحدی بفرستید و به دست من میرسونن و من اگر ببینم که مطابق برنامه است و میخوره به برنامه حتما ازش استفاده میکنم. دوستم دارید اسمتونم میارم، مثلا حالا دوست ندارید میگم آقای فیلم میم میم دال زد زد از این صحبت ها. یک مطلب خیلی جالب در اتون محرم برای من آمده بود که هی تمامت نخونم که براتون اینا حتما خواهم خون. علم در خدمت خرافات. سلام. اینکه سلام که درسته دیگه. میگم عزاداری آنلاین در فضای مجازی را شنیده اید. شما احتیاج به یک میکروفون و یک وبکم دارید. مثل بازی کامپیوتری چند تا سطح و چند تا لول داره. وقتی لول یک را گذراندید صاحب یک لیوان شربت نظری میشوید. وقتی سطح دو یا لول دو را میگذرانید صاحب یک ساندویج نظری میشوید. در سطح 20 یعنی لول 20 شما یک قمه جایزه میگیرید که شما میتونید با زدن قمه بر سر خود سطح 21 برسید، همون لول 21 برسید و به زیارت کربلا نصیبتان میشود. در مسیر کربلا مرغ بریان شده و کباب نظری شهرداری تهران رو میتونید بذارید تا به مرحله 22 برسید. اگر شما نتوانستید به پایان هر مرحله برسید، از اوور یا گیم اوور نه از اوور خواهید شده، از نو باید عزاداری رو شروع کنید. یک طنز بسیار زیبا ولی کاملا قابل تحمل که دوست عزیزمون برای ما فرستاده بود، سپاسگزاری میکنم و بدون هیچ برو برگردی لبخند رو لباتون هنوز هستش. میخواستن جرجقه نظام بدن دیم مثلا ریتم به هم میکنه. یه عزاداری رو گوش کنید که یارو تمام مشاهیر ایران آورده تون عزاداری و کرده فدای دو بیت. حالا گوش کنیم بعدش خواستیم با هم دیگه فوش میدیم.
کل دیوان نظامی رودکی و دهلوی انوری و منصوری خاقانی و صد مولوی قصه های شاهنامه رستم و اسفندیان شعرهای سعدی و خیام و صدها شهریان حاطف و عطار و صاحب حافظ و اهل شهود حاطف و عطار و صاحب حافظ و اهل شهود به فدای شاعری که این دو بیتی را سرود. بر مشامم میرسه هر لحظه بوی کربلا، در دلم ترسند ما آرزوی کربلا، تشنه آب فورا ای عجل مهلت بده تا بگیرم در بغل ابره.
البته خواب ببینید با این بیت میتا بتونید فرهنگ غنی و تمدن زیبای ایران را به چالش بکشونید و لگدمال کنید. شما خیلی کوچکتر از چنگیز مغول و محمود افغان هستید که بخواید اینجوری عربده کشی کنید. فقط برای من خیلی عجیبه شما واقعا ایرانی هستید. حتی بودن دیگه، در زمان چنگیز مغول هم ایرانی هایی بودن که اینجوری یقه میدریدن برای هولاکو خان و چنگیز خان مغول، ولی آخرش چنگیز خان فرهنگ غنی ایرانی را یاد گرفت. شما دیگه چی هستید من نمیدونم. صحبت از کرونا و بحث محرم و این حرفا، کرونا و کنکور، بالاخره کنکور اجرا کردم و خیلی جالبه که 64,000 داوطلب کنکور علوم ریاضی، تجربی و انسانی در امتحان در اون کنکور حاضر نشدن. رعایت فاصله و این صحبت ها که اصلا بی خیال هوتوتو. بریم یک گزارشی در آتش یا یک آیتمی ببینیم و برگردیم بازم سراغ محرم. نه گندی که فوتبال زده، بریم سراغ اون. نه لخ شدن بازیگرای سینما و تئاتر ایران که مد شده جدیدن. حالا همشه داریم دیگه، این هفته برنامه‌مون پرملاته.
افرادی هم که به بیرون میرند و میان، اینها هم باید بسیار احتیاط بکنن. ما تو همین کنکور اخیری که برگزار شد، کنکور ارشد، کیسی رو خود من باش برخورد کردم که یک نفر کنکوری وقتی برگشته، قبلش هیچ موردی نبوده، 17 نفر از اعضای خانواده و کسایی باشیم مواجه داشته رو آلوده کرده و
آلوده شده اومده.
بله. یعنی خودش اتفاقیش علائم واضحی نداره، ولی انتقال داده عامل بیماریزا رو از محیط، از جای دیگه، از افراد دیگه به اون. این خطر در ایام محرم بسیار شدیدتر هستش.
آقای دکتر، حالا ما وقتمون هم رو به پایانه. ما دسته های سینه زنی و عزاداری رو که خب مقررات خاصی براش نذاشتیم. خب الان گفتیم در محیط سرپوشیده نباشین، یعنی میتونن بیان توی محل،
زمان
توی
حداقل ممکن برسه،
حداقل ممکن. ولی امکان این که شما یه دسته عزاداری رو در یک محل با فاصله اجتماعی مناسب بتونی راه بندازی اصلا وجود داره؟
بسیار بسیار سخته. برای همین عرض کردم تو روستاها، مناطق دورافتاده تری که خیلی نظارت وجود نداره، واقعا این خطر بالقوه وجود داره، یعنی احساس نشه.
گفتم که اینا عربده کشی میکنن، تلویزیون برنامه میذاره، این رعایت نمیکنه، رعایت نمیکنه. خیلی جالبه، روحانی مصر بود که کنکور انجام باید بشه، یک سال جوان مردم رفته درس خونده، باید کنکور انجام بشه، ولی خود ایشون تشریف نیاوردن در مجلس شورای اسلامی یا همون طویله خودشون و پاسخگو باشن و در نظارت کنن. نمیدونم رأی چی بوده و اینا. ببینید، من نمیگم، نماینده مجلس میگه، در اتاق آقای روحانی که گفتم که تو هیئت دولت هم میبینید که 15 متر این ور 15 متر اون ور، پشت سر جلو نزدیک همش، یعنی بوده 60 متر حجم و زمان و مکان و همه رو گرفته که آقای یه بار خدا نکرده اوف نشه. ببینیم نماینده مجلس چی میگه و برگردیم بریم سراغ آیتم های بعدی که واقعا خیلی آیتم داریم که خیلی تنزای تلخی در مملکت ما در صورت میگیره.
حفظ شان و اختیار مریض مواد بر اساس این آیین نامه مو به مو مشق کنیم. آیین نامه تفسیر یک ماده 204 در مورد معرفی یک وزیر به صراحت میگه که آقای رئیس جمهور باید تشریف بیارن مجلس و کلیات برنامه های آقای وزیر رو به اصطلاح یک ساعت برای نمایندگان بیان کنن. اینجا اختیار نیست، اینطور نیست که بر اساس ماده 204 تفسیر یک آقای رئیس جمهور مختار باشن، مجاز باشن تشریف بیارن یا مجاز باشن تشریف نیارن. عدم حضور آقای رئیس جمهور امروز تنقیص مجلسه، یعنی کسر شأن مجلسه. چرا ایشون امروز تشریف نیاوردن؟ گفته میشه ستاد ملی کرونا به آقای رئیس جمهور توصیه کردن تشریف نیارن. جواب: آقای رئیس جمهور، شما که 1,000,000 دانش آموز رو میفرمایید برن کنکور شرکت کنن، خون شما از اونها رنگین تره؟ این چه، این تبعیض آشکاره، مغایر بند 9 اصل 3. اصل 3 تبعیض فاحش و آشکار رو ممنوع کرده.
Thank you.
هرچی این صداها رو خاموش میکنن این صداها بسیار زیباست. من دیگه بیخیال اون آخونده شدم که شاکی بود چرا روحانی نمیاد تو مجلس و اینا. واقعا صدای زیبای این خانم واقعا حیف استعدادا داره تو ایران هدر میره و یک سری نرخر نشستن تو مجلس و برای این جوانان بسیار زیبا روی ایرانی دارن نسخه میپیچن. بریم سراغ آقای فتاح. قبل از اینکه بریم فوتبال گند فوتبال در بیاریم و اون لخ شدن هنرمندا رو در بیاریم سراغ فتاح. آقای پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان که رئیس کمیته امداد امام بود که اینا همه توسط خامنه ای انتخاب میشن، آمد یک گردگیری کرد و یه سری عربده کشی کرد، گیر به سپاه داد، گیر به حداد عادل داد، گیر به ولایتی داد، به همه گیر داد. یعنی خودتون بهتر میدونید دیگه، در یه حالتیه که خامنه، یعنی با اجازه خامنه ای این کار انجام میده. اول صحبت های قبلی این آقا رو بشنیم که گیر داد به حداد عادل و گیر داد به این و به اون و اونا، تا بعد بگمتون بگم چه اتفاقاتی پشتبندش افتاد. یک سلسله برنامه است، سلسله آیتمه. چقدر من دستامو تکون میدم، ببخشید دیگه تولدم دیگه، به بزرگواری خودتون ببخشید.
مدرسه آقای دکتر حداد عادل بود، ایشون برای اداره مدرسه فرهنگ گرفته بودن در منطقه فرشته و الهیه خیابان چنارا. خب الان دستشونه، اونجا به اجاره بوده، اجارهش هم چند نوبت تمدید شده، بنیاد نامه نگاری کرده، با تخلیه میشد، فرصت خواستن. اجارهش هم اجاره به روز نبوده، با ملاحظه بوده. الان یه اجاره تموم شده، آقای دکتر حداد عادل با تصمیم بگیرن یا باید اجاره روز رو ببندن. به نظر میاد با این گرانیه واقعا اجارات، اونم تو اون منطقه، حتما به صرفه نخواهد بود و ایشون نمیتونن از بچه های مدرسه مثل فرهنگ اجاره رو دریافت کنن. پیشنهاد ما اینه که واقعا باید برگرده. یعنی تا این لحظه که من صحبت میکنم هم علارم همه چش و گوسا برنگشته. ارزش این مدرسه الان بیش از 200 میلیارد تومان. یعنی اگر ما اونجا رو تحویل بگیریم حتما میفروشیم، لحظه درنگ نمیکنیم، میبریم صرف محروم و مدرسه سازی اونها میکنیم. علاوه بر این آقای دکتر حداد عادل یه زمین گرفته بودن برن مدرسه بسازند و اون مدرسه فرهنگ فرشته رو تخلیه کنن. این سالیان سال دست ایشون بوده، مجوز نتونستن بگیرن، از شهرداری گفتن رو گسله 8000 متر در منطقه هرالیه. بالاخره ایشون بزرگواری کردن با این پیگیریایی که ما داشتیم، ظرف همین چند ماه گذشته اومدن تحویل دادن 8000 متر زمینه و فکر میکنم ارزشش الان بیش از 400 میلیارد تومان خواهد بود.
الان تحویل شده،
تحویل شده و ما اونجا مستقریم و من قولو میدم که ما حتما اینو میفروشیم و تمام سرمایه گذاری هم نمی کنیم که بریم بگیم کلی هم زمان ببره. اینو میبریم صرف محرومین و محرومیت رو دایی میکنیم.
بله، این گرد و خاکایی که آقای فتاح درست کرد که اگاتم از ارتش بگیرید تا سپاه ولیعهد بگیرید تا ولایتی و حداد و هر کسی که بود و نبود گیر داد بشون، اینا یه هفته گذشت صدایش کسی در نیامد. یهو حداد عادل آسرو کرد، آمد یه فیلم داد بیرون که آقا چه نشست، ما بدبختیم، ما بیچاره، گوش کنید خودتون. یعنی لبو فروشی میخواستیم باز کنیم، خدا شاهده من اگر تو ایران بودم مخصوصا لبو فروشی باز کنم، حتما زنگ زدم به حداد عادل فریدتون رو بگو بیا پادوی من بشه، مای 2 میلیون بش میدم. گوش کنیم ببینیم چی میگه.
فرزندان و نوه های خود من که در این مدرسه درس خونده ان شهریه پرداخت شده است. یکی از فرزندان من که دکترای نانوتکنولوژی دارد در ازای کار تمام وقت تنها ماهی 2,400,000 تومان دریافت میکند و فرزند دیگر من که در 2 رشته فوق لیسانس دارد در ازای بیش از 3 روز کار در هفته ماهی 1,700,000 تومان حقوق دارد.
ای خدا زیر کوچی کار چرا ایسی میشه؟
بله جناب مدیری دیگه ختم کلامو برای آقای حداد عادل اجرا کردن و واقعا دلش میسوزه که این طرف نانو تکنولوژی داره و مونو تکنولوژی داره و فنو تکنولوژی داره ولی 1400 حقوق میگیره. دلم براش میسوزه. گفتم که اگه لبو فروشی باقالی فروشی داشتم حتما دعوتش میکنم بیاد من مایی 2 میلیون بهش میدادم. بعد از این قضایا که خیلی آقا شاکی شده بود و شکایت رو برد سمت مقام معظم رهبری و اولم اعلام کرد، یعنی آقای حداد عادل اعلام کرد که 600 میلیارد تومانی که زمین ها قیمتشون هستش و آقای فتاح گفتن به دستور مقام معظم رهبری بوده، من که نمیتونم جلو برم اونجوری یه تیکه زمین بردارم، ایشون دستور دادن. خلاصه دیدن خیلی داره گند بالا میاد، آقای فتاح دوباره آمدن توی کجا؟ تو میدون. ببینید داره چی گفته.
دوی شما به صورت زنده و تلویزیونی از رسانه ملی مصادف با عید قدیر بود. صحبت هایی شد، یه حواشی بعد از پخش این برنامه به وجود اومد. میشه توضیح بدیم؟
بنده داشتم گزارش سالانه بنیاد رو میدادم. چون من یک سال و مثلا یک ماه بود اومده بودم بنیاد و قول داده بودم به مردم گزارش بدم. گزارش کاملی هم بود. به بخش املاک رسیدیم. چون سوال این بود که شما روز اول قول دادید برای پیگیری املاک، من وارد این بحثا شدم. واقعا هدف من این بود که بگم ما در زمینه پیگیری املاک جدی هستیم. هدف همین بود. این افراد و سازمان‌هایی که من و اشخاص اونجا اسم بردم استفاده شخصی نداشتن. این خطای بنده بود که اونجا خیلی کوتاه و تیتروار گفتم، فرصت باز کردن مسئله نبود. بعضا شاید اطلاعات بنده اصلا ناقص واقعا عنوان شد یا خطای کلام بنده یا یه جا من نتونستم جانب انصاف رو رعایت کنم یا غیر دقیق مثلا من بیان کردم. من اینجا با ضرس قاطع عرض میکنم هیچ کدوم از این سازمان ها و اشخاص انصافا بین و بین الله استفاده شخصی از این اموال نداشتن. اونا هم همکاری لازم رو با ما کردن، منتها به نتیجه نهایی نرسیده بود و بدین وسیله میخوام از همینجا از همه اون عزیزان که واقعا در حقشون اجحاف شد، میخوام در محضر خداوند متعال و مردم عزیز از ساحت همه اون بزرگواران، مخصوصا برادر عزیزم آقای دکتر حداد عادل، سرکار خانم ها، خانم افتکار و مولا بیبی و بقیه عزیزان و سازمان ها عذرخواهی بکنم، طلب حلالیت بکنم. جواب هایی که اون سازمان ها و اشخاص دادن متین بوده، با وقار بوده. بنده به دیده منت واقعا از همه اونها میپذیرم.
علی خانی، باشگاه خبرنگاران جوان.
مملکت ما سیه، یارو عربده کشان میاد، ولی مملکت ملوک و طوایفی یعنی این. حالا چی بوده جریان؟ اینجوری که من حدس میزنم و همینم باید باشه، دختر حتی داده بعد اینکه این چیزا رو میشنوه میره قهر، میره کجا؟ میره چه پیش باباش دینا آقا مشتبه خامنه این، میره بیا بابا بلند شو بیا زشته بیا درست میره خیلی من میخوام رهبر بشم بیا، میگه تا پدر پدر سگت اون آقای بی پدر مادرت عذرخواهی نکنه من ولکن نیستم، من مهریه‌مو بی برو برگرد میخوام، این خیالم نیست، مهریه‌مو میذارم به اجرا. خلاصه یه همچین اتفاقاتی افتاده دیگه. آقا مشتبه میره گیر میده به آقا، میگه آقا یه گیری به این یارو فتا بده، یه غلط کرده می غلط خورده این بگه، وگرنه عروست دیگه بی عروس، عروستم که دیگه میره و مهریه‌اش میذاره به اجرا، دیگه نصف مملکتو باید بدین بره از آن بدهمین با این 600 میلیارد تموم بشه. اینه مملکت گل و بلبل به این میگن. طرفا تیرش میکنن یه طرف، بعد یه میاد به غلط خوردن. حالا غلطی یه پرانتز چیز دیگه یه دیگه. بله اینجوری هست. واقعا احتیاجه که بریم یه چی بشنویم و ببینیم و گوش کنیم و ببره ببره پایین.
مثل پروانه میگردم دو تین روز و شبا، یه متر سرک میشه قلبم تا دور شد کلاغا شیرین خواستنی تر از تو ندیدم من تا حالا دلم و میبره اون دل بری و ناز و قدا دو تا چشمای سیاه این همه باشم و حیا آخ چه غد دیدنیه اون دو تا چاله گونه ها دوامی که بی تو دل آروم نداره این همه احساس و یه جا ندیده دل تا به کجا فدای اون چرم و حیاتم توانی کردی با چشام که تو رو هم لحظه بخوام حالا که اون چشم سیاهم تو نمیشه نه نمیشه برای من این هم عاشق کی میشه نه کی میشه به پای من جون تو جون هر کی قسم تو بونی که عزیز واسم عشق تو نفس میکشم عطر نگاه تو نفساتو نم بارون نداره تو حوامی یا دوامی که بی تو دل آروم نداره این همه احساس و یه جا ندیده دل تا به کجا فدای اون چرم و حیاتم توانی کردی با چشام که تو رو هم لحظه بخوام حالا که اون چشم سیاهم
بیرون خطرناکه مادر تو این وضع کرونایی برو دوست دخترتو بیار خونه
الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی الحمدلله که
نوکرتم همونجور که میدونید یا نمیدونید مدده‌ها با آخوندا واقعا بدن و برعکس از آخوندا من بد مدده‌ها بدن و همیشه میگن که شما دارید تحریف میکنید دین مبین اسلام را با خصوص واقعه عاشورا و کربلا و اینا را دارید به یک نوعی شما دارید چی اسمش تحریف میکنید حالا گوش کنید مدده چی داره میگه واقعا حق و باید با آخونده داد یا آخونده دست کمی از مده ها ندارن
هر دختری آرزوش شب اول عروسیش ببرنش زینتش کنن آرایشش کنن خواستن با زینب هم همینجور کنن تا اون زنه اومد آرایش کنه زینب سلام الله علیها را گفت دست به صورت من نزن خانم شب عروسیه شکل حسینه
کی آمده این بنده خدا رو بگیره که شکل برادرش بوده من قصد توهین ندارم ولی واقعا این خودش توهینه خواهره گفته دست نزن به من شکل حسینم عروسی و تو کجا بودی اکی شنیدی یه جوری اینا تعریف میکنن انگاری که تو اون آرایشگاه تو اون اتاق پروب رفته بوده داشته اینجوری نگاه میکرده یا اون آخونده چنان واقعه کربلا رو مو تعریف میکنه که حضرت عباس داشته آب می آورده قط میشه دست راستش، قط میشه دست چپش، با دندون میگیره مشکش سوراخ میشه، یه جوری تعریف میکنه. خب بیناموس خود انگار پشت شمشاده بوده، خب بلند میشدیم میگفت کمک این بنده خدا. آخه یعنی چی؟ به خدا چند سال پیش یک برنامه‌ای بود فکر کنم شبکه 4، مجری برنامه را یک سوالی یک ایمیلی آمده بود، گفت بخونم نخونم، خوند. خیلی جالبه، اینم یاداوری اون زمانه، یعنی مردم بعضی راضی نیستن به این مسئله، بخصوص که امسال دیگه کرونا دیگه حسابی چسبونده. اینم بریم گوش کنیم و برگردیم.
اما عزیزی با عصبانیت با اسم یکی بود و دیگر نیست نوشتن خوب مردم رو سرگرم عاشورا ماشورا کردین تا مسئولان نظام با خیالی آسوده و بی‌دغدغه به غارتگری ها و ظلم و ستم هاشون ادامه بدن و در دلشون به مردم زود باور ساده بخندند و تا ابد غرق در مشکلاتی که هیچ وقت حل نخواهد شد باقی بگذارند. در مسیر خوبی قدم گذاشتین به خیال خودتون. متاسفم برای خودم و هم نسلانم که در این زمان و مکان زیست میکنیم. خاک بر سر ما باشد، بهتر از این روزگار سیاه است که برای ما به وجود آوردید. زیر پرچم خدا و اسلام و امام زمان امام حسین راست گفته هرچی دارین از محرم و سفره. چون مقوله های درآمدزایی برای دکانداران دین و دلالان بهشت خیالی. و پیام های مثبت دیگری که حالا اینجا هست، ولی با این پیام تو
اهل بیت رو پر میکنیم، مجالسشون خالی نماند، برزن پرچمشون بلند باشد، ولو احتمال بسیار قوی هم به فرض بدیم که کرونا میگه باشه، چه اشکالی داره؟ اگر دست ندادن راستی عجیبه. کاسپرت زیارت گفت دست راستو بذار قطع کنن، دست چپشو گذاشت. چه دست چپه دا میذاری؟ گفت همون دستم رو تو سفر قبلی دادم برای اینکه تعظیم شعائر بکنم، برای اینکه حرم امام حسین خلوت نماند. داریم چی میگیم این مزخرف ها؟ بعضی هم دفاع غلط میکنن. نه خیلی کرونا تو مدرسه امام حسین نمیاد. نه خیلی میاد. خب بیاد. ما میدانیم که میآید، فرض بیاید، اشکال نداره. ما به جان میخریم. جانمون فدای اهل بیت عصمت و طهارت. جانمون فدای امام حسین. اینا به جان میخریم. کمان که مدافعین حرم رفتن سوریه. دولت برای خود دولت هزینه دارد. میگن مدافعان حرم برای دولت هزینه نداشتن. این هم یه سری مدافعان حرم هزیناشو بدن آقایون. فقط باید دفاع از حرم پشتش سیاست باشد. حالا اگر پشتش سیاست نباشه، دفاع خالصانه برای اهل بیت باشه، وقتی که نباید خرجش کرد، نباید براش هزینه داد، نباید ورود پیدا کرد، حتما باید اینم قاطیه با سیاست بشود تا ارزش پیدا کنن بشیم شهید مدافع حرم. نخ من بتون عرض میکنم با احتمال وجود کرونا باید پرچم اهل بیت رو بلند نگه داشت، از حریم اهل بیت دفاع کرد، ولو به قیمت جانمان تمام بشود. کسی را که زورش نکردن بیارندش. همه میدونن مجالس امام حسین جمعیت جمع میشه، ممکن است سرایت باشه. میایم افتخارم میکنیم، هر مشکلی هم برامون پیش بیاد با جان دل میخریم، میشیم شهید مدافع حرم، میشیم جان باز در دفاع از حریم اهل بیت عصمت طهارت. اشکالی نداره. صلوات.
بله مدداشو گذاشتم، گفتم نامردی دیگه، باید آخوندش هم بذارم که برنارف جفتشون به هم دیگه، یعنی لازم و ملزوم همن و چه ایراد داره بمیریم. آقا خانم، من اینجا به حضوری شما میگم، اگر این بی پدر و مادر بیناموس تو یکی از مجالس دیدید که بود و یک متریش، 30 سانتیش، 1.5 متریش مردم داشتن سینه میزدن، من اینجا میام عربده میکشن اشهد ان علی ان ابی عبدالله. درسته؟ درست گفتم دیگه. یعنی من ایمان میارم به اینا. اینا فقط مردم، دقیقا مثل همون زمان جنگه که یکی دوستان من میگفت ما رو لشکر 81 زرهی باختران، یا اون موقع باختران بود، کرمانشاه خدمت میکرد، میگفت ما رو برداشتن برد، عقیده سیاسی کار میکردن، میگفت من رو برداشت سوار ماشین کرد، میگفت برد جایی که خمپاره میامد 500 متر اون 200 متر وف وف میخورد، میگفت پیاده هم کرد، گفتش که برادر علی، گفتن که بفرمایید، گفت شما امروز صورتتان نورانی شده، برو که نور بهشت به شما تابیده. میگو بابا برو، خودش رو خیس کرد دوست من. حالا این آخوندا اینن. این آقا اگر به حضوری شما من شهادت دارم میدم دیگه، اگر ایشون در یکی از مجالس بود فیلمش برای من فرستادی، من برنامه بعدیش میام عربده میکشم میگم اشهد ان علی ان ولی الله ابا عبدالله الحسین تو سر من. دیگه بالاتر از این اینا بی شرفایی ان که بچهای مردم اینجوری میکشن. حالا چیه میمیره دیگه، ایراد نره، میره بهشت، میره بهشت بغلس حوریا دیگه، 72 تا حوری از این صحبت دیگه. ولی دوستانی که میخواد برید بهشت و خیلی معتقد به بهشت و این هستید، خواهشن قبلش یکم عرق سگی اینا بنوشید، چون زشت میرید اونجا اولین بار میخواد شراب و عرق بخورید جلوی حوریای بهشتی تگری بزنید. حالا از ما گفتم بود صحبت این ارازل گفتم و این برای بچه های قاسم کتلت دوتا دو رس قلاده فرستاده آوردن براتون ببینید اصلا خنده بازار قیافه هاشون، اصلا من نمیدونم قیافه ها اینا چیلی این شکلیه. همین
بسم الله الرحمن الرحیم. یه پیغام داشتیم برای آی ترام. آی ترام اینو بدون، عشق رهبرمون در آوردی، عشق تو خواهیم در آورد. ما قاسم سلیمانی ها از تهدیدهای تو خالی شما نمیترسیم و یه روزی انتقام سختشو خواهیم گرفت از شما. یا علی.
سلام موسیو، بونجور موسیو، جو مپل روسامی، جو سیوس اتیو دان زیر حبید او خورم آبار زیر ادارتی. سلام آقا، روز بخیر آقا، من رستمیم، محقق هستم، اهل خرم آبادم، شما رو دوست دارم.
بله عزیزان، 137 برنامه صفحه کلاج و جغد. من رفتم پاریس و دوستم گفتش که سونه چی میخوری؟ گفتم کقه و مقبا با نون بغبغی. حالا این بند خدا هم عضو شورای شهر خرم آباده و خواستم بگم که دوستتون دارن دیگه. جتم موسی و جتم گره مقبا و نون بغبغی میخوریم با هم دیگه. اینا دیدید، بریم شهردار بسیار بیشعور آبادانم ببینیم و بشنویم و بعد نمیگم یواش یواشون، الان یک ساعت بوده 20 دقیقه برنامه گذاشته، 20 دقیقه دیگه برنامه داریم، بریم بعدش سراغ یه آنتیک دیگه، بعد میریم سراغ فوتبال و گندی که زدن.
یعنی باکس های فلزی رو به خاطر مرغوبیت فلز و آلومینیومشون سرقت میکردن، حالا که پلی‌اتیلن شده گزارش های اومده که اینها رو این دفعه آتش میزنن. من خواهش میکنم مردم حتما با آتش زنندگان شدیداً برخورد کنن، یعنی اگر کسی رو ببینن مخزن زباله رو آتش زده، اول خودشون از خجالتش در بیان، یعنی یه پس کتک بزننش و بعد تحویل نیروی انتظامی بدن. دیگه جدی میگم، یعنی دیگه من از کلمه سارق محترم و نمیدونم آتش زدن.
یه روز از روزها امیرالمومنین سلام الله علیه صحبت میکردن، مطلبی راجع به برف گفتن، بعد یکی از این حاضرین در مجلس گفت آقا و ما هو الثلج، برف چیه؟ از تحمیل دستشون رو دراز کردن پشت گردنشون و در آوردن، برف در دستشون بود. گفتن آقا هو الثلج، این برف همین بود. این مرد خلیفه خداست، همه جا و همه چیز و همه کس در اختیار اوست.
من به این اراجیفی که گفتی هیچ مشکلی ندارم، مشکل من اونجاست که چرا دست کرده پشت گردنش، خواه تو جیبش دست میکرد میکشید بیرون، تو این زیر بغلش دست میکرد میکرد تو خشتکش میآورد بیرون، این چرا این کرده از من زیر گرد پشت گردنش برف مثلا پشت گرد خود وقت سردش نمیشه یخ نمیشه. آها راستی خلیفه بوده، امام بوده و زمانی هم که محمد پیامبر به دنیا آمده، موقعی که 40 سالش بوده علی به دنیا آمده، علی قرآن میخونده، هنوز قرآن نیامده ولی میگن قرآن میخونده دیگه. این هم از آنتیک بعدی. واقعا نمیدونم اینا خودشون واقعا یکی نیست بینا بگن آقا چرا چرت و پرت میگید؟ آخه بعد تو شبه جزیره عربستان و عراق و اینا چه کار میکرد؟ تو کوفه، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، اون زمان اصلا برف کجا بوده؟ بعد چرا پشت گردنش این بنده خدا، چرا مثلا اینجا تو عمامش در نیاورده بیرون؟ بریم یا آهنگ دیگه گوش کنیم، یه خانم دیگه گوش کنیم و سپید خانم میخونه برامون و برگردیم بریم یواش یواش سراغ بحث شیرین فوتبال و گندی که زدن.
کن با من خوش باش بفا ذهنم توی مشتاش خانم زده واسه مسئله رفتن تن رفته نکن منم از سره این بار واسه رویا کم کوتا بیا دختر مثل همه بابا سر بار زدم رو اکسا دیف جنس دل واسه دمه انگوشی تو مثل اونی واسه مقبار بیدی زربان قلبم زده این گوشی بابا دست فردار از فردار خوشگلی برا روزی صد بار
مشروب خوره دو سه روز گیرش نیومده بود تو مشهد، معتاد بود به مشروب. دو سه تا پاتوقا رفتید خبری نیست. میگه حالم خیلی بد بود، توی چهار راهی داشتم رد میشدم، یه لحظه برگشتم گنبد امام رضا رو دیدم. گفتم اگه مردی بطری مشروب مال ما جور کن حالم خرابه. میگه تو دل خودم گفتم این فقط کربلا و نجف جور میکنه، این فقط سرطانی شفا میده. وسط چهارراه رفیقی که 10 سال ندیده بودمش بغلم زد. چطوری رفیق؟ چاکری مخلصیم. گفت یه جا بساط جوره هنوز اهلشی بریم. برگشته بود رو به گنبد گفته بود خیلی آقا رفیقش گفته بود بریم، گفته بود برو من دیگه نمیتونم جا من این وری شدم. میگه کریم نمیدونیم کریم کیه، نمیبینیم کریم. خدای کو کریم؟
کریم مسلمون نیستی تو، خدا مسلمون نیستی کریم، والله مسلمون نیستی کریم.
حاجی
تو تک دل من با دولو پیک بریدی.
با برنامه 137 صفحه کلاژ با فرمت جدید که همون مثل هم قبله، ولی در صورت یه مقداری شاید بیشترش کنیم ببینم جواب میده یا جواب نمیده، در خدمتتون هستم. و قبل از اینکه بریم سراغ خرابکاری فوتبال، لخ شدن بازیگرای سینما، ابتدا از خانم ساناز تاری بکنم صحبت میکنیم که ایشون یک اینستاگرامی گذاشت، یک عکسی گذاشت 2 ساعت و بعد برداشت، ولی همین کافی بود که این عکس پخش شد و کشیده شد بنده خدا به دادسرا و دادگاه بدون هیچ گونه سانسوری. یک مصاحبه 2 دقیقه‌ای هستش، اینا گوش کنید و ببینیم، بعد بریم سراغ 2 نفر دیگه شون. همین ببینیم چه اتفاقی افتاده.
گفتن که تو رو واسه نقش اصلی این سینمایی انتخاب کردیم. لحظه آخری که برگه قرارداد داشتم دادن دست من اتفاقی برام افتاد که خدا رو شکر به خاطر قدرتی که اون لحظه داشتم تونستم فرار کنم. بعد تو اون دفتر همون هینی که من داشتم میومدم توهینایی به من کرد اون آقا که
تهیه کننده بود یا کارگردان؟
تهیه کننده و کارگردان. انقدر خوب میشم که کسی دیگه جرئت نکنه به من به خاطر جسمم، به خاطر ظاهرم بگه بیا سر کار، به خاطر خودم، به خاطر استعداد و هنرم منو بخواد. خیلی دخترایی که از دوستای خودم از شهرستان به امیدی اومدن تهران، چه میدونم وضعیت مالی بد، کلی زحمت کشتن که پول این ورکشاپ رو دست گیر بیارن بتونن بیان و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و نرسیدن.
4:45 صبح اون پست رو منتشر کردی؟
من خیلی وقتا تصمیم گرفتم بازیگری بذارم کنم. پیش خودم گفتم بذار فکر کنن که من به خاطر این حماقتم دیگه نمیتونم کار کنم، دیگه اجازه کار ندارم، نه اینکه من کم آوردم، ولی واقعا من کم آوردم. وقتی این عکسو گذاشتم از همون ساعت تا ساعت 9 صبح من توی خیابونم و نمیدونستم که چه کاری کردم. نوشته بودم که شاید یه روزی در شرایط بهتر و آزادانه‌تری بیام سراغت، بعد به بازیگری میگفتم.
خیلی واکنششون دارم مثل مسیح علی‌نژاد. چی گفت؟
ایشون اگه میخواست که راجع به من بنویسه کاشکی متن منو و هدف منو میفهمید که برای چی بوده. هدفم خدافزی از بازیگری بوده بنا به اتفاقایی که تو خود جامعه سینمایی بر من افتاده، نه به خاطر نظام یا به خاطر مثلا حجاب. اگر مردی چرا پا نمیشی بیا اینجا؟ چرا نمیای اینجا خودت این کارو بکنی و آدما پیروت باشن و این کار انجام بدن؟ حتی اون خانم بازپرسی که اونجا بود که من فکر میکردم خب الان به خاطر این کار حرکتی که من کردم الان این خانم با من یه برخورد خیلی بدی میکنه، آخرش جوری بود که منو بغل کرد. دادستان انقدر خوب به حرفای من گوش کرد. روز دومی که رفتم پیششون برای یه سری صحبت های دیگه، گفت دخترم خوبی، مثلا همه چی اوکیه. گفتم من اجازه دارم توی پیجم حالا یه کارهای دیگه کنم، هدفهای دیگه ما ادامه بدم. گفتن که تو حتی میتونی تو سینما کار کنی. من گفتم وگه من ممنون تصویر نمیشم. گفتن نه.
این فیلم را من تقدیم میکنم به خانم بهاره رهنما که در برنامه قبلی فکر کنم یا دو برنامه قبلی فرمودن، دعوتشون کردن که کرم از خود درخته، تا خودشون نخوان کسی دسترازی به ما نمی کنه. دیدید تهیه کننده کارگردان سینما متاسفانه اسم نبرده ورده بود، من آبروشا برده بودم. این خانم ساناز تاری هستش، در چند تا سریال کار کرده، دیدید که فیلمش عکسام دیدید، اون عکسا میذاره و باقی ماجرا که خودتون شنیدید. فساد در سینمای ایران، پولشویی در سینمای ایران، فحشا در سینمای ایران بیداد میکنه. چه بسا کسانی هستن که دارن زیر خواب آقای محمدرضا شریفی نیا داره به اندازه کافی اون نفراتی که باید باشه تو تیمش، تو باندش. محمدرضا شریفی نیا بازی که میکنه، ببینید با کیا بازی میکنه. هنرپیشه‌های خانومش کیا هستن، خودتون دید تا تب بخونید ببینید کیا هستن. کسی هم مثل این دختر با استعداد که میخواد استعدادش به رخ دیگران بکشه، چنون به رخش میکشن که نفهمه از کجا خورده. متاسفم عطاشو به لغاش میبخشه و یک نفر دیگه، یک دختر خانم دیگه از هنرمندان جدید سینمای ایران، تئاتر و سریال ایران، من نمیشستم ایشونو آستکی هم چیزی اسمش و ایشون حالا اسم خودش میگه، ایشون هم عطاشو به لغاش بخشه و در همین سریال همگناه که خیلی هم پرسر صدا بود نقشی بازی کرده و الان در یک کانال در ترکیه مجری شده. اینم ببینیم.
جایی میخوای بری؟
اینجا دیدی تی ویه، من هایتک هستم و به زودی همراه شما خواهم بود.
بله، و خالی لطف نیست که شبنم فرشادجو بازیگر سریال های مهران مدیری هم چند سواهی یک عکسی میذاره توی اینستاگرامش، اشتباه میگه اشتباه کردم، بعد اشتباهش رو بهش گوشزد میکنم و با اون قیافه که میبینید الان که فکر کنم مانتوی ننه نو سال پوشیده بود آمده بود، آمد گفت غلط کردم. و در صورت اگه آزاد بذارن اینا را مثل باقی مردم دیگه، مثل باقی خانوم های دیگه این حجاب رو میذارن کنار، ولی چون میخوان در جمهوری اسلامی بازی کنن مجبورن که اینجوری شاد و چاخچول کنن و بیان التماس کنن. اینم ببینیم، در صورت بد نیست. شبنم فرشادجو:
سلام، من شبنم فرشادجو هستم. از دیروز متاسفانه یک عکسی از من به دلیل اشتباهی که خودم کردم و پابلیک پخشش کردم، اشتباهی میخواستم برای دوستم بفرستم، پخش شده و متاسفانه همه اینو کپی کردن. حالا من که راضی نیستم، ولی این اتفاق افتاده. من قطعا مثل همه هموطنام تابع قوانین کشورم و حتی خارج از کشورم سعی میکنم که حجابم رو رعایت کنم. به خاطر همین، به خاطر این روزای عزیز، شبای قدر، ماه رمضان، از همه ملت ایران که باعث رنجششون شدم، من عذرخواهی میکنم. امیدوارم که این عکس رو هر جا دیدین ریپورت کنین و پخشش نکنین. خیلی از همتون ممنونم.
سلام، پیگیر رضایی هستم از برنامه مصاحبه با اکبر. آقای اقبالی سلام، خدا قوت.
با سلام، برو کار کن، مگو چیز کار که برو همین اولش برنده.
خوبه خوبه خوبه. یه سوال، به نظر شما چطور میشه قیمت ها رو کنترل کرد که همم راضی باشن؟
شما فکر کن مثلا من یه سیخو بردارم بکنم تو گوش شما، چه اتفاق میفته؟
من ناراحت میشم.
حالا یه سیخ دیگه بردارم باز بکنم تو اون گوش شما،
اذیت میشم.
اذیت میشی. حالا فکر کن سه تا سیخ بکنم تو گوش شما،
خیلی شاکی میشم دیگه.
آفرین. حالا اگه یه دونه شو بردارم چه اتفاقی میفته؟
بهتر میشه، اینجوری
بهتر میشه. شما هم راضی، ما هم به هدفمون رسیدیم دیگه. برو تا بیلو نکردم تو گوشت. به این میگن کنترل قیمت ها. میسیو.
جریان از این قرار بود که آقای مارک ویلموت بعد از کیروش مربیگری تیم ملی را قبول کرد، با هزار سلام و صلوات و 3-4 ماه بدون اینکه مربی داشته باشیم و از زینالدین زیدان بگیرید تا یارو پوچینیو مربی تو تاتنهام تا مورینیو مربی بعدی تاتنهام تا هر کسی که بود اسم بردن ما بهترین رو میاریم که ایروش سیخی چنده گمشه بره بابا فلان اینا. آقای مارک ویلموت مربی که ساحل آج اخراجش کرده بودن، مربی بلژیک بود در جام جهانی 2014 فکر کنم و نتایج خوبی نگرفته بود، تو ساحل آج هم اخراجش کرده بودن و دست از پادر راستر برگشته بود و ایشون آوردنش با سلام و صلوات کردنش مربی تیم ملی ایران با چه مبلغی؟ مبلغش اینجا تا آخر سال 2022 که جام جهانی 2022 هستش با مبلغ 2.5 میلیون در سال که حدود 8 میلیون میشده، 4 ساله بسته بودن که حدود 8 میلیون میشده بودن که این آقا حالا قوانینی میان درست میکنن که آقا ایران تنظیم میکنه، ایران هم ایشون نمیاد، میرن در سفارت ایران در بروکسل امضا میشد دست میدن و حالا سفیر ایران در بروکسل چه کاره هستنه هیچ کسی خبر نداره. خلاصه ایشون آمد و در اولین بازی دوستانه با کره جنوبی 1-1 در کره جنوبی مساوی کرد. خب این تیم کیروش بود، بعدش آمد سوریه را در تهران 5-0 شکست داد، خیلی لغ زده شدیم، دمش گرم عجب مربی. بعدش آمدیم هنگ کنگ و در هنگ کنگ 2-0 بردیم و بعدش هم کامبوج و 14 تا بهش زدیم تو تهران و اولین باری هم بود که خانم‌ها اجازه داشتن وارد استادیوم بشن. بعد از این قضیه آقای مارک ویلموت رفت، چرا؟ حقوق نگرفته، 3 ماهش حقوق نگرفته بود. خلاصه اینا من میرم تو میری تا پول ندید نمیام اینا، 2 میلیون اولا دادم به سال اولش را که آقا خدمت شما تو بلند شو بیه جان مادرت بیه دیگه زایمون نکن دیگه. میاد و ایشون 2 هفته قبل از بازی جلوی بحرین به بحرین میبازیم، بعدش جلوی عراق هم میبازیم و الان روی هوا هستیم که بریم جام جهانی، نریم جام تازه از مرحله اول عبور کنیم. خلاصه این آقای مارک ویلموت زنش یکی از وکیلای خبره است و شیش آتیشه بسته بوده، یعنی قشنگ مولا دردش نیامده بوده اینا، توی یک جمله 3 کلمه‌ای که آقا اگر اخراجم کردید یا تعویق افتاد این حقوق من، 3 ماه حقوق من تعویق افتاد، من میتونم فسخ کنم و این پول از شما بگیرم. خلاصه سرتون رو درد نیارم حاجی، یه تکون 6,200,000 یورو فیفا ایران رو نقره داغ کرد که باید کل مبلغ رو به ایشون بدید، چون در این قرارداد شما مربی رو اخراج کردید و مربی رو اخراج کنید تا دقیقه 90 باید این آقا پول این آقا رو باید بدید. حالا ببینید خبرنگار و ورزشکار و نماینده مجلس و اینا همه کشیده آمدن وسط که الا بلا باید اینا از سازمان بازرسی کشور گفته باید از مهدی تاجی بگیرید که امضا کرده. مهدی تاجی که سردار سپاهیه که رئیس فدراسیون فوتبال بود، تا دید هوا پسه یه 5-6 ماه قبل از این اتفاق استعفا دادن یا استعفاش دادن و ایشون الان در اسپانیا در مایورکا هستن، خونه ای خریدن اونجا و در صورت 8 میلیون این مربی بر ما آب خورد برای 53 روز کلن کار مفید که در ایران کرده و کلن 27 روزی که در ایران 27 روز بوده و کلن 53 روز مربی تیم ملی ایران بوده. ببینیم، گوش کنیم، این یه پکیج کامله از خبرنگار و نماینده مجلس و ایکس و ایگرگ، ببینیم دست کیه دنیا.
من برای شما بگم وکلای آقای ویلموت 44 صفحه لایحه نوشتند، از طرف ایران 22 صفحه لایحه نوشتن. این هست که شما میبینید که طرف یه پرونده‌ای داره با این قدر، بعد یه برگه میبرین میگین که این جواب ماست.
و جالبه که وکلای فدراسیون میگن 4 روز فرصت داشتن که بتونن لایحه رو بدن.
همین علامت سوال بزرگ، چرا 4 روز به اینا فرصت دادن؟ چرا مخفی شده بود؟ چرا حکم آقای ویلموت رو می‌خواستن مخفی کنن؟ زنگ می‌زدن به رسانه‌ها، اگر شما اینو منتشر کنین خلاف امنیت ملی، خلاف امنیت ملی شما هستین، قرارداد بستین. 6 میلیون دلار و یورو، حالا هر چیزی که هست یورو، باید از جیب این مردم بره به خاطر اشتباه شما و الان دارم میگن که به آینده ما رو امیدوار میکنن کس قراره این
اتفاق، این که حالا گفته میشه که باید از جیب خودشون بدن کسایی که این
بله سازمان بازرسی ورود کرده به همه اعضای هیئت رئیسه اعلام کرده شما باید لیست اموالتون رو بدین. این که قاضی چه تصمیم میگیره نه من میدونم نه شما، چون ایشون باید تصمیم بگیره. بازپرس اعلام کرده شما باید لیست همه اموالتون رو بدین. این قرارداد قرارداد ملغایی از نگاه ماست و پولش پول باطلی بوده که از بیت المال نباید داده بشه.
یعنی آقایون 170 میلیارد تومانو دارن بدن؟
حتما دارن. حالا این فضایی که
من اینقدر تلخ آدم هیچی نمیتونه بگه.
یه نویسنده روسی هست 105 سال پیش
بله.
نوشته تو هر کشوری سه نوع دوز وجود داره.
بله.
یک دزد همین دزدای معمولی هن که میان تو خونه ها اسبابا و اساسیا. دو دزد من سریع میگم که مطلب شما. دوم دزدای سیاسی هن که میان اخلاق و حقوق و حق شما ها رو میبرن.
بله.
سوم دزدای
من وضعیت آخری که بله
اجازه. سوم دزدای مذهبی هن که میان رو تفکرات شما و دین شما دست میذارن. اون نویسنده روسی می نویسه دوز اولی رو تنبیه میکنن و نسبت به مقررات دست و پاش میزنن و چشمشو زندان، ولی دوز دوم و سوم جایزه میگیرن و ترفیع جایگاه پیدا میکنن. ما
امیدوارم
بکتمون به اینجا رسیده.
نکته دوم تذکر بنده در حال قرارداد برجام فوتبالیه. وقتی شفافیت تو کشور نیست ده ها میلیارد از بودجه مملکت به کشور ضرر وارد میشه، لذا دو برابر بودجه بیماری های خاص رو به یک سرمربی میدن و جریمه هم میشیم و در نهایت ایران محکوم هم میشه.
حرف آخرم اینجا در رابطه با موضوع در واقع این ماده نیست، موضوع روز جامعه است که با شرایط بد اقتصادی دیدیم که در واقع فدراسیون فوتبال و همچنین وزارت ورزش کار عجیب غریب انجام دادن که بیاییم به یک مربی که هیچ کاری تو کشور انجام نداده 170-160 میلیارد تومان بیان پرداخت بکنیم.
آقای علیپوری
ممنونم، متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون.
با مربی خارجی قراردادی میبندن که محکومیتی 6 میلیون و 200 هزار یورویی معادل 165 هزار تومان را به ارمغان می آورد. آن هم در زمانی که کارگران هفت تپه و هفت تپه ها و جوانان فاقد شغل و مسکن و ازدواج باید به خاک سیاه بنشینند. وزیری که اعطای وام به زیر 18 ساله ها و بالای 40 ساله ها را ممنوع می کند در این حال چنین خسارتی را به بار می آورد سزاوار استیضاح و عزل می باشد. مردم بزرگ ایران بدانید در این دولت یک ریال گم نخواهد شد، یک دلار گم نخواهد شد. اون در دوران دیگر بود که میلیاردها گم شد و هنوز هم پیدا نکردیم. بنابراین راه را اشتباه نروید.
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، هاینده باد خاکی.
بله، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم و دو بخش هستش، جرجقه نظام و داستان هفته که از این هفته میخوام شروعش کنم. جرجقه نظام بعد اینکه جو میگیرتش خیلی جالبه که میاد وسط کار و هر چی دل تنگش میخواد میگه. ببینیم در رابطه با دو بازیگر کارگردان و هنرمند بسیار توانای سینمای جهان چی میگه، بعد بر میگردیم به اون ادبیاتی که تو دهنش میزنن میگن حالا بگو. این چیزهایی که خودش میگه، یعنی نظام بهش نمیگه بگو، خودش میگه.
میگه هنوز نمورده، رژیمی ها خود رو خیس کردن. خب بمیرم چیکار میخوای بکنی؟ میخوای چهار تا تشییع بکنی؟ چرا خیس کردیم؟ دارم میبردم آقا جان، تو به من بگو شجریان جایگاه چیه که اصلا ما بخوایم خیس بکنیم؟ من حتی بیام ازش دفاع میکنم، دمش هم گرم. شجریان اخو کجای بازیه؟ ببین سردار سلیمانی که وقتی فوت میشه آمریکا خیس میکنه. خیس کرد شما برید تو صحبت های مقامات مختلف آمریکایی از لینک سیگره هم بگیره تا بقیهشون رو ببینه، حتی دموکرات ها همشون، حتی جمهوری خواه همشون مثل سگ ترسیده بوده. از رابط دنیور هنرپیشهشون اومده بود
نسبت به این جریان جهودیسم رو در فیلم حضرت مسیح آقای میب گیبسون میتونید ببینید که میب گیبسون چنان این تصاویر رو اومد به صحنه آورد که چه حملاتی و میب گیبسون از زندگی ساقط کرد جریان جهودیسم. اگه یادتون باشه میب گیبسون که فیلم‌های بزرگی رو هم بازی میکرد هم کارگردانی، بعد از این فیلم حضرت مسیح یواش یواش از دایره مافیای سینمای هالیوود به شدت کنار گذاشته شد و از زندگی ساقط شد.
بله همونجوری که شنیدی میب گیبسون دیگه نتونست بازیگری و کارگردانی ادامه بده. میب گیبسون، مل گیبسون منظورشونه و گیبسون و میب گیبسون و اون رابرت دیونر هم دنیرو منظورشون رابرت دنیرو و خودم قاطی کردن. در صورت خب این سوادش همینه. حالا بریم ادبیاتی که تو دهنش میذارن و میگن اینا بگو.
پدر من شما که تو فضای اصلا مستر سیاسی نیستی، بری جلوی دوربین میخوای مزخرف بگی دیگه. الان من پدران و مادران کسانی که زندان رفتن میان تو بی بی سی، اینا مگه چیزی جز مزخرف دارن میگن؟ گفتم شما میام بازیچه این گروه و دلال های حقوق بشری میشید. و نه سکوت کنید، بالاخره بذارید روند پرونده من روند خودشو بره و من خودم رو انداختم زندان. اگه زرنگم که خودم رو از زندان میارم بیرون، که خب اون دیگه یه بحث دیگه ایه. من خب شما آقای منوچهر بختیاری پدر پویا، حالا پویا بختیاری چرا کشته شد اینا رو من کار ندارم، و تو تظاهرات بوده داشته چیکار میکرده اینا اصلا کاری ندارم. خیلی هم برام جالبه فیلمایی که گرفته اختصاصی بعد می‌بیسی پخش میکنه، هیچ کدوم از اینا رو کار ندارم چون مبحث بحث من نیست که در موردش بخوایم صحبت کنیم. میشه ساعت هم صحبت کرده که آیا حکومت حالا همین الان که یک سیاپوس کشته شده توی آمریکا، مردم واقعا خب احساساتشون جد.
داستان هفته.
زن نصف شب از خواب بیدار شد و دید که شوهرش نیست. به دنبال او گشت. شوهرش را در حالی که تو آشپزخانه نشسته بود و به دیوار زل زده بود و در فکری عمیق فرو رفته بود و اشکهایش را پاک میکرد و فنجانی قهوه مینوشید پیدا کرد. در حالی که داخل آشپزخانه میشد پرسید: چی شده عزیزم؟ این موقع شب اینجا نشستی؟ شوهرش نگاهش را از دیوار برداشت و گفت: هیچی، فقط اون وقتا رو به یاد میارم 20 سال پیش که تازه همدیگه رو ملاقات کرده بودم، یادته؟ زن که حسابی تحت تأثیر قرار گرفته بود و چشمهایش پر از عشق شده بود گفت: آره یادمه. شوهرش ادامه داد: یادته پدرت ما دوتا رو تو پارک پیدا کرد؟ زن در حالی که روی صندلی کنار شوهرش می نشست گفت: آره یادمه، انگار همین دیروز بود. آره. بغضش را قورت داد و گفت: یاد پدرت تفنگ رو به سمت من نشونه گرفت و گفت: یا با دختر من ازدواج میکنی یا 20 سال می فرستمت آب خونک بکنی، یادته؟ زن گفت: آره هنوز یادمه. و بعدش هم که رفتیم محضر و مرد نتونست جلوی گریهش رو بگیر و گفت: اگه رفته بودم زندان امروز آزاد می شدم. به پایان برنامه 137 صفحه کلاژ رسیدیم. سپاسگزاری می کنم که تا اینجای برنامه و این برنامه امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان که تحمل کردید و برنامه حدود 20 دقیقه اضافه تر شد. امیدوارم که با پیشنهادات و انتقادات شما بتونیم این برنامه رو به سرانجام برسونیم و حتما به من بگید که اگر میبینید که اضافه شده و خسته کننده است من برش گردونم به همون 1 ساعت و نیم، اگر نه که ادامهش بدم بکنمش 2 ساعت که در صورت دیگه یتیکش کنیم دیگه. این برنامه از 2 رادیو و تلویزیون معتبر و خیلی خوب فرهنگ گوتنبرگ سوئد با مدیریت جناب اوحدی و همچنین رادیو تلویزیون میهن با مدیریت محترم جناب بهبهانی پخش میشه، اجرا میشه و دوشنبه شبها ساعت 11 شب به وقت ایران برنامه تصویری از تلویزیون میهن، همچنین صدایی و شنیداری از رادیو میهن پخش میشه و رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد هم که در طول هفته کلن مدام این برنامه را پخش میکنه. خواهش میکنم عضو کانال های تلگرامی، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و فیسبوک و کلن فضای مجازی این دو رادیو و تلویزیون بشید، جای دوری نمیره و همچنین فرت و فرت هم این آدرس من میاد و میره که خواهش میکنم عضو بشید و از آخرین اتفاقاتی که صورت میگیره با خبر باشید. خیلی خوشحال میشم که پیشنهادات انتقاد شما را بشنوم و خوشحال میشم که همینجوری که کمک میکنید به من مطلبی چیزی دارید بفرستید، حتما با ذکر نام خودتون اگر دوست داشته باشید من خواهم گفت و به اجرا گذاشته خواهد شد. سپاسگزارم و شما را تا برنامه 138 به خدای بزرگ می‌سپارم. با آهنگ بسیار زیبا شما را تنها می‌ذارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
بیوبریمش بیوبریمش تا نکنده